بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله شرکت رسید به اینجا که آیا ما چیزی به نام شرکت عقدی داریم یا نه، شرکت همه شرکت مزدی و امثال آنی. عرض کردیم که ما چیزی به نام شرکت عقدی داریم و ادله سگانه ای هم برای اون آوردیم، غیر از اجماع که مرحوم علامه در تحریر و مرحوم صاحب ریاض در ریاض به آن اشاره کردند و مدرکش رو ذکر کردیم، غیر از اجماع سیره عقلا بود اولا، عمومات آیات بود ثانیا، و روایت خاصی که در این مسئله وارد شده بود. دو تا روایت بود که من از باب اول شرکت خدمتتون خوندم. روایت اول و روایت هشتم از ابواب شرکت، اینها رو خوندیم. منتها در اینجا بعضی از آقایون یه سوالی از ما کردن، یه اشکالی کردن، با آن اشکالشو من جواب بدم. سوال این بود که شما در باب تشریک، نه شرکت عقدی، تشریک این که کسی به دیگری بگه بیا در این مالی که من دارم با من شریک بشو، نصف نصف، سود و زیانشو با هم میبریم، بیا شریک بشو. شما در باب تشریک به این روایات استناد کردید، حالا آمدید در باب شرکت عقدیه میخواد از اون استفاده کنید. تشریک غیر از شرکت عقدیه است. ما در جواب عرض میکنیم اگر نظرتون باشد که انشاءالله هست، ما تشریک رو هم نوعی شرکت عقدی دانست. شما به دیگری میگید آقا من یه چیز خوبی خریدم بیا در با این در با من شریک بشو، نصف، ثلث، هر مقداری میخوای بده در سود و زیان شریک بشو. خب اینم نوعی شرکت عقدیه است. حالا یا به صورت معاطات یا به صورت لفظه، اشرک تو کفی هذه سلعه فی هذا المتاع به نصف قیمته، اونم میگه قبل تو، یا عملا پولو میپردازه و بدون قبل تو معاطاتن. تفاوتی که تشریک، اینو دقت کنید جمله رو، تفاوتی که تشریک با شرکت عقدیه دارد این که تشریک یه شرکت در مورد خاصه، هذه السلعه، هذا المتاع، یه متاع معینی میگه بیا شریک باش. اما شرکت عقدیه متاع خاصی نداره. پولامون رو هم میریزیم، 5 میلیون تو 5 میلیون من، با هم میدیم میریم معامله میکنیم، جنس میخریم جنس میفروشیم، در صنایع در جاهای مختلف سرمایه گذاری میکنیم. شرکت تشریک جای خاصیه، متاع خاصیه که در متن روایت آمده، یا در اون کنیزی که در روایت هشت آمده بود میگفت بیا در این شریک باشو، سود و زیانشو هر دو میبریم. اون یه مورد خاص بود، ولی باز هم شرکت ها نقدیتون توی مورد هم خاص. اما شرکت عقدیه که میگن معمولا عامی، فعالیت اقتصادی عامی میکنند با این قرارداد شرکت عقدیه، بنابراین ایرادی به ما متوجه نمیشه که شما در باب تشریک از این روایت استفاده کردید، حالا آمدید در باب شرکت عقدیه هم از این روایات استفاده میکنیم. هر دو شرکت عقدیه هستن و صحیح از استفاده کردن. بعد شرکت عقدیه سبب میشه که شرکت هایی پشت سرش پیدا بشه. تشریک هم همینطوره، تشریک هم همینطور. بسیار خوب، تشریحی که بالاخره نوعی قرارداد دیگه، بدون قرارداد که نیست تشریح، خب میشه عقد، هر قراردادی عقده، عفو به لغت دیگه، فرق نمی کنه. و اما کلام مرحوم صاحب حدائق که می فرمود لا فی اللغه ولا فی العرف ولا فی الروایات و النصوص اثری از شرکت عقدی نیست. جواب این حرف روشن است، در نصوص عامه مثل عفو بالعقود و نصوص خاصه مثل این دو روایت، روایت اول باب شرکت و روایت هشتم، در نصوص وارد شده. چرا وارد نشده؟ هم در نصوص عامه هم در نصوص خاصه. و اما این که میگه در عرف نیست، در عرف چرا نیست؟ فراوانه، برادران ما هم شریک میشند و تجارت خانه باز میکنند. قدیم کمتر بوده، حالا زیادتر شده، دنیا شده دنیای شرکت های اقتصادی. و اما در لغت میگی نیست، حالا این اصطلاح فقها باشه این اسمو گذاشتن، لازم نیست هر اصطلاحی در لغت وجود داشته باشه. اما کلامی از مرحوم آیت الله بروجردی سیدنا الاستاد نقل کردن، این کلام هم عجیبه، کلامیست هماهنگ با حدائق اما با دلیل دیگر. عبارت اینه: والذی، من اینو از کتاب فقه الشرکه و تأمین نقل میکنم، صفحه 33، والذی یقتضیه التتبع فی کلام القدماء من اصحابنا عدم وجود عقد لنا، والذی یقتضیه التتبع فی کلام القدماء من اصحابنا عدم وجود عقد لنا فی اداد سایر العقود یسما به شرکه. مرحوم آیت الله بروجردی برای کلمات قدمای اصحاب اهمیت زیادی قائل بود. ایشون اونها را قریب العهد به اصل معصومین می دانست و روی جهاتی می گفت کلام اونها اصالت بیشتری داره و یکی از امتیازات فقه ایشون توجه به کلمات قدما بود. اینجا هم رفته سراغ همین، میگه ما در کلمات قدمای اصحاب عقدی به نام عقد شرکت در مقابل سایر عقود نداریم، نداریم. تنها چیزی که داریم بل المزجو تمام العله، بل المزجو تمام العله لوجود شرکه. تمام العله برای شرکت این است دومال مخلوط به هم بشه، اما قراردادی به نام شرکت در کلمات قدما نیست. این جمله ایشون هم، فرمایش ایشون، با تمام احترامی که برای ایشون قرار داریم و در مسجد ایشون داریم درس میخوانیم و اوائلی که اینجا رو میسختن چقدر بعضی ها نق زدن که بابا این به چه درد میخوره، حالا میفهمیم اگر نبود چقدر مشکل داشتیم. به هر حال ما در مقابل ایشون عرض میکنیم، سه نکته عرض میکنیم. اولا این سخن شما با ادعای اجماع علامه نمیسازه. علامه از اساطین فقه، وقتی میگه اجماع یعنی هیچ کس متعرض نشده. ما اجماع علامه رو قبلا نقل کردیم از تحریر، کتاب تحریر مرحوم علامه، میگو اجماع بر اینه. اجماع صاحب ریاض هم نقل کردیم. یعنی واقعا این ادعای اجماع ها بی اساس و بی پایه است، بعیده. ثانیا سلمنا در کلمات قدمای اصحاب نباشه، لعل به واسطه این است که در اون زمان فعالیت های اقتصادی استقلالی بوده، تک نفری بوده، شرکت کم بوده. چون شرکت کم بوده به سراغ اون نرفتن. ولی اصحاب ما روایات شرکتی که نقل کردن، خب این روایات شرکت رو چکارش بکنیم؟ یعنی مرزان انهاست نیست. سالسن، این سالسن دقت کنی، سلمنا که ازلان اصلا شرکت جزء عقود مستحدثه باشه. سلمنا ما عقود مستحدثه کم نداریم. مسئله بیمه که عرب ها تأمین بهش میگن، تأمین، بیمه، این یه عقد جدید. معمولا علما صحیح میدانن با شرایطی بالاخره میشه جزء مسائل مستحدثه. ما تمام مسائل مستحدثه رو انکار میکنیم یا سرقفلی و معامله سرقفلی که عرب ها هم سرقفلی میگن. سرقفلی و معامله سرقفلی سابقا محل ابتلا نبوده، چنان نبوده که مغازه سرقفلی داشته، یه مالال اجاره ای داشته. حالا به واسطه اهمیت مکان این مغازه و اهمیت موقعیت این محل، یه سرقفلی هم داره، یه مال الاجاره هم داره، معامله میکنن، خرید و فروش میکنن سرقفلی رو. نبوده خرید و فروش سرقفلی سابقه هم. بله؟ بیع یا اجاره؟ بیع سرقفلی، اما سرقفلی وجود نداشته سابقه هم. بیعش شما اجازه میدید؟ چطور به اجازه میدن که فی کلمات قدما و الاصحاب شیئی به نام سرقفلی وجود نداشته باشه؟ چطور اجازه خرید و فروششو میدید؟ نمیشه. به هر حال مسائل مستثنی کم نداریم، مسائل زیادی داریم که اینها رو فعلا با نظر موافق رو یا آنها کار میکنیم و میگیم اصول عامه‌ای که داریم، قواعد عامه‌ای که داریم شامل مسائل مستحدثه میشه و با این قیود شروط ما اینها رو صحیح میدانیم. به هر حال سلمنا که عقد جدیدی باشد، بازم از نظر ما اگر شرایط عقد داشته باشه صحیح. خب این بخش اول کلام امام بود. اصل مشروعیت شرکت عقدی، اصل مشروعیت. و اما بخش دوم کلامش چی؟ بذارین من یه توضیح بدم. یه اشتباهی در کلمات فقها متاسفانه واقع شده. ببینید دو چیز با هم ترکیب شد، شرکت حاصل شد. این یه شرکتیه، این دیگه تجارت بهش بکنیم، معامله بهش بکنیم، نمیدونم سود اینطوری، زیان اینطوری، این شریک شدیم با هم. احکام و فعالیت های اقتصادی نداره، ولی شرکت عقدی اضافه بر این که این اموال با هم قاطی میشن، شریک میشن، فعالیت اقتصادی روش میشه. شرکت مزجی که فعالیت اقتصادی نداره، شرکت عقدی است که فعالیت اقتصادی داره. منتها در عبارات ما میدیم این دوتا با هم اشتباه شده. میگن آقا مزج که شد شرکت حاصل شد، دیگه چی میخواید؟ ما میخوام تجارت کنیم، صنعت راه بیاندازیم، زراعت کنیم، سرمایه گذاری کنیم. این شرکت عقدی برای اینه. حالا امام میگن الان در بخش دوم از کلامشون سراغ همین رفتن، میگن ثمره این شرکت جواز تصرف شریکینه فی مشترکا، جایز است تصرف شریکین فی مشترکا. به چی؟ به تکسب، برن کاسبی بهش بکنن. این ثمره شرکت عقدیه. و ربح و خسران بین هما به نسبت ماده ما باشه، ربح و خسران بین هما به نسبت ماده ما باشه. این ثمره شرکت عقدیه. اما شرکت مزجی این ثمرات رو نداره. حال اینا ما هم قاطی شدن و ما جدا بکنیم. چه رقم جدا کنیم؟ جدا کن. الان عرض میکنم ایشون دو تا مطلب دارن که از دو مطلبشو ما درش نقدی داریم. اولا این که میگه میفرماین این ثمرش این است که اینها تصرف کنند. آیا در شرکت عقدی مالکین با تصرف کنند؟ نمیشه بگیم ما و شما با هم شریک شدیم، مالمون میدیم دست زید، خودمون نه، قرارداد رو میبندیم میدیم زید، خبرویت داره، او به شما معامله کنی. حتما جواز تصرف المالکین، چه لزومی که از مالکین؟ ممکن قرارداد این نباشه. اتفاقا این معاملات بورس همینه، البورسیه، العربیه و بورس، همه سهم میدن، خودشون تصرف نمی کنن در اون سهامی که مال فلان کارخانه است. مدیران کارخانه کارخانه رو میچرخونن، اینا شریکن، اما خودشون عملی در کارخانه ندارند و وقتی هم به اونا داده نمیشه تصرف کنن. بله؟ نه، ما آمدیم دو نفر، سه نفر، هزار نفر شریک شدیم، پول دادیم به بورس، مال سهام یک کارخانه، کارخانه هم مدیرانش دارن میچرخوننش. آیا این شرکت عقدیه نیست؟ شرکت عقدیه است دیگه. شرکت عقدیه چیه؟ این از ما قرارداد بستیم هزار نفر سهم گذار باشیم در یک کارخانه، کارخانه رو بدیم به دست مدیران کارخانه و متخصصین بچرخانن، سود و زیانش رو بین خودمون تقسیم کنیم. بله؟ دو چیزه، هم شرکت هم مضاربه است. نسبت به سهام گذاران شرکته، نسبت به مدیر کارخانه مضاربه است. دو چیز دست به دست هم داده، یه شرکتی است، یه مضاربه ای هست. آیا این اشکال داره؟ حتما باید شریکین خودشون تصرف کنن؟ نه، این یه مطلب. اجازه بهش دادن برو بی کن، سود و زیانش مال ما دو نفر، تو هم از قبیل مضاربه یه سهمی ببر. یه مضاربه ای در کنار یه شرکتی درست شده، این که اشکال نداره. در چی شک میکنید؟ این یه ثمره ایشون ذکر کردن. ثمره دوم گفتن سود و زیان به نسبت مالین تقسیم بشه. آیا لازم است به نسبت مالین یا نه میشه کم و زیاد باشه؟ خود مرحوم امام در مسئله ده میرسیم، در مسئله ده میگن کم و زیاد شعب نداره. حالا من دو تا مثال براتون میزنم. پدری با فرزندانش شرکتی کردن 50-50، ولی پدر برای ملاحظه مال پسر گفت درست سرمایه 50-50، سود تو 2/3 باشه، سود من 1/3 باشه. ارفاقا اشکال داره سود اونو بیشتر کنن؟ یا یک شرکت یه طرفش کار خیره، میگن چون کار خیره سود اونو بیشتر میدیم. گاه علت دیگم داره، رفیق شریکمون وجیه المله است، مردم میشناسن، به خاطر او میان معامله با ما میکنن، ولی رفیق دوم کسی نمیشناسه. اون رفیق اول میگه من چون وجاهت دارم و جاذبه دارم در این معاملات، بنده 2 سهم میبرم، جناب عالی 1 سهم ببرید، در حالی که سرمایه‌مون مساوی است. عیبی داره؟ این کارها معمول بین مردم. خود امام هم در مسئله ده قبول کرده. چطور در اینجا فرمودن؟ به نسبت مالی. ولی ما توجیه، اجازه بدید، یه توجیه برای اجازه، یه توجیه برای کلام امام رحمت الله علیه داریم. وان این از اندل اطلاق به نسبت المالینه، اما این دل اشتراط ممکنه فرق کنه. وقتی که مطلق بذارن معنیش این است که 50-50 سرمایه بوده سودم 50-50 باشه، زیانم 50-50 باشه. این این دل اطلاقه. اما اگه تصریح کنن این پسرش بیشتر ببره یا این وجیه المله بیشتر ببرد، بعد از تصریح اشکالی نداره، میشه کلام امام رو به این صورت توجیه کنیم. همه نسبت‌ها باید در موقع عقد تعیین بشه. به چه نسبتی تقسیم میشه؟ اگر مساوی، اطلاق کلام اقتضای مساوی میکنه، اونم در موقع عقد به مقتضی اطلاق گفته شده. چنان نیست که در موقع عقد مبهم بزنن به چه نسبت سود تقسیم میشه. نه، در موقع عقد باید مشخص بشه آیا مساوی غیر مساوی، منتها اطلاق عقد یقتضی مساوی. بریم سراغ بخش سوم کلام امام رحمت الله علیه. چی هست؟ نفهمیدم. گاهی شرکت عقدیه چیه؟ معقوده چیه؟ اون بحث دیگریه، مخلوطش نکنید به این بحث ما. من میگم شرکت معمولی، دو سرمایه‌دار پولشون رو هم ریختن، مساوی هم هست، یا یکی بیشتر، آیا به نسبت مالین دائما یا نه؟ اینو بحث کنید، سراغ بحث دیگری نرید. و اما بخش سوم کلام امام، خب وقتی گفتیم به این که این شرکت عقدیه جزء عقود است، باید ببینیم سیرش چه رقم خونده بشود. و اما امام در موقع سیرش میگن هیه عقدون یحتاج و الى ایجاب و قبول. عقد ایجاب و قبول میخواد. آیا در هیچ عقدی ایجاب و قبول هست که نباشه؟ نه، همه عقود ایجاب و قبول داره. بنابراین عقد شرکت هم ایجاب و قبول داره. بنده به شما میگم با شما شریک شدم در باره این مسئله تجارت کنیم، شما میگی منم قبول کردم، شما چقدر میدین؟ من اینقدر میدم. منم اینقدر میدم. هر دو با هم مثل هم شدیم. بنان علازالک هر دو احتیاج به ایجاب و قبول داره. ولی بعد ببینید امام چی میفرمان. میگن و یکفی قولهما اشترکنا. این بگه اشترکنا، اونم بگه اشترکنا، یعنی دوتا ایجاب باشه. با دوتا ایجاب که عقد درست نمیشه. یه ایجاب یه قبول. این بگه اشترکنا، اونم بگه اشترکنا، هیچ وقت عقد با دوتا ایجاب نمیشه، با دوتا قبول هم نمیشه. یه ایجاب میخواد یه قبول. اللهم الا ایقال اولی که میگه اشترکنا به قصد ایجابه، و دومی که میگه اشترکنا به قصد قبوله. و الا دوتا ایجاب با هم جوش نمیخوره، یه ایجاب و قبول با هم جوش میخوره. پس یکی از این دو اشترکنا به قصد ایجاب باید باشه، دیگری به قصد قبول. چی؟ حالا میرسیم، اونم میرسیم در ذیل کلام امام. او قول احدهما ذلک مع قبول الاخر. یعنی چه قول احدهما ذلک مع قبول الاخر؟ این میگه اشترکنا، اون میگه قبل تو. یکی اشترکنا میگه، دومی هم قبل تو میگه، اونم اشکالی نداره. بله، به تو نمیشه شرکت. من سلام خودم ببخشید. بله کولر رو هم به خاطر آقایون میگیم روشن باشه و اما خودمون به زحمت. حالا تمام شد دیگه، تا اینجا رسیدیم صیغه چه رقم خونده بشه. و اما بعد ایشون میره لا یبعد جریان المعاتاد فیها، بعید نیست معاتاد در اینجا جاری بشه. چه رقم معاتاد؟ به انخلط المالین، دو تا مال ما هم مخلوط کنن به قصد اشتراک ما فی الاکتساب و المعامله. میگه آیه حساب در ما این باز کردیم مشترک، 50 میلیون من گذاشتم، 50 میلیون هم تو بگذار. همین که میرن پول تو حساب میذارن قصد شرکت دارن، این میشه شرکت معاتاتی. یا این میاد 50,000 درهم میریزه، اونم 50,000 درهم میریزه روش، برای چی؟ برای این که معامله کنیم. همین میشه معامله معاتاتی و معامله معاتاتی اشکالی ندار. فقط چیزی که من در اینجا ملاحظه ای که خدمت بیان امام رحمت الله علیه دارم اینه، چیشون میگه ولا یبعد، لا یبعد نداره قطعا معاتات. بعد باید میگن ان اقوا جریان معاتاتونا، کمبودی نداره معاتات در اینجا. و بسیار از شرکت ها هم اصلا همینطوره، صیغه نمیخورن. تمام کسانی که میرن بورس سهام میگیرن اونا صیغه شرکتی نمیخوانن، معاتاتیه، پولشون تو بورس میذارن، سهام کارخانه رو در واقع میخرن به قصد شرکت. همون بنابراین لایبعدم نداره. به طور قطع میتونه میگیم معاتات در اینجا جاریه. انشاءالله بقیه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.